خب سلام میکنم. امروز 5 نوامبر سال 2020. ما توی جلسه گذشته خیلی روی من چیز نکردیم، خیلی پیش نرفتیم که دوباره امروز همون رو تکرار میکنم، اما بحثی که جلسه گذشته انجام شد این مسئله بود که برای جان بودن مفهوم حاکمیت خیلی بود و در واقع کشور رو با حاکمیت توضیح میدم. اما در یه بحثی که آقای طباطبایی کرد تو مجموعه از نوشته‌هاش و آخرین نوشته‌اش در مورد ایران که 21 تز بود، اون در واقع اینطوری مطرح می‌کرد که خب در ایران این حاکمیت‌ها می‌آمدن و می‌رفتن، حکومت‌ها از بالا می‌آمدن و مردمان ایران و ملت ایران در واقع حکومت‌هایی رو در واقع نگه می‌داشت که آسیبی به اون وحدت ملیش، گوناگونی زبانی، گوناگونی مذهبی نزنه. و این در واقع تفاوتی بود با اون چی که بودن میگه. یعنی در واقع برای ایران میشه گفت که ملت دولت، یعنی در واقع ملت ایران شاید بگیم در زمان مشروطیت یا و بعد از او تونست در واقع یک حاکمیت ملی وجود بیاره. این یه تفاوتی بود که در واقع یک گریز زدیم به وضعیت ایران و تفاوتش با اروپا. اما اگه بخوایم بحث خودمون رو ادامه بدیم، گفتیم که از همون صفحه 36 در واقع کتاب نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی فصل شکست مفهوم نوآیین حاکمیت صفحه 36 طباطبایی میگه که در صده 16 رساله ارسطو در واقع یکی از مهمترین یا شاید مهمترین منبع اندیشه سیاسی بود، که همونطور هم که اگه یادمان باشه اون اوتمن هم که آلمانیون اصل بود که در فرانسه دنیا آمده بود، کتابش هم در واقع کتاب سیاست ارسطو خیلی ارجاع بود. ولی میگه با وجود آمدن دولت‌های ملی جدید در واقع در نظریه پردازی سیاسی یه دگرگونی‌های درست شد. این راجع به دولت‌های ملی جدید هم که اول جلسه اولیش بود که صحبت کردیم که در واقع بعد از هم فروپاشی و چیزی کلیسای مثلا
امپراتوری مسیحیت
که گفتیم رومی جرمنی بود، در واقع بسیاری از دولت ها وجود اومدن که خب گاهن مثل ایتالیا بود که متمرکز نشده بود هنوز، اما ماکیاولی سعی میکرد اون رو مثلا با توری های خودش نجات بده از دست اسپانیا و کشورهای همجوار، ولی کشورهایی بودن مثل فرانسه که خب متمرکز بود. از جمله همین توری هایی هم که بوده میده در واقع با توجه به دولت متمرکز فرانسه، برای همین با وجود آمدن این دولت ها یک نظریه پردازی های مثلا مختلفی بود و لازم شد که دیدگاه ارسطو در واقع مورد نقد قرار بگیره. مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی بودن هم همین بود، یعنی در واقع اون مفهوم بنیادینش فکرش حاکمیت بود و معتقد بود که اصلا این مفهوم تو اندیشه سیاسی قدیم هم از یونان و صدهای میانه یعنی دنیای مسیحیت در واقع غایب بود و همین هم باعث میشه که بودن از همون آغاز به اصطلاح فصل کتاب خودش یه تمایزی ایجاد بکنه، یه نگاهی داشته باشه به این دو دیدگاه قدیم و جدید و به همین ترتیب
این نظرش که مفهوم حاکمیت در اندیشه سیاسی قدیم یونانی و صده های میانی قائب بود، این درسته دیگه؟ آره
بله، خب آره دیگه، اونا آخه میگم اون مفهوم مثلا اونا به فرفاسون میگفتن مثلا به چیزها، یا درسته که دولت بود، درسته که حاکمیت بود، ولی خب این
مفهومش، منظور از مفهومش، میگه مفهومش در اندیشه سیاسی غایب بود، این حرف میشود گفت درسته؟
خب آخه خود ماکیاولی هم راجع به مفهوم حاکمیت صحبت نکرد،
اون راجع به قدرت صحبت کرد،
راجع به قدرت صحبت کرد که آخرینش بود. بله. یک مثلا بلافاصله قبل از جان بودن بود یا خیلی فاصله زمانی با هم نداشتن، ولی حتی قبل از ماکیاولی هم در واقع راجع به قدرت هم اندیشیده نشد به شکل مدرنش و کهنه بود، ولی اصولا در مورد حاکمیت بحث نشد. این مفهومی که حالا ما میاییم در آن، یعنی حالا وقتی که توضیح بدیم نظرات بودن رو، واقعا میبینیم که چرا این از یونان غایب بوده و از سده میان غایب بوده. به دلیلی که او دنبال یک بنیادیست که با تغییر پیدا کردن پادشاهان در واقع اون بنیاد سر جای خودش میمونه و برای اولین بار در این مفهوم دولت و مفهوم حاکمیت زاده میشه. این مفهوم قبلا نبود. درسته که از نظر اندیشه یه اندیشه های مثلا ارسطو میگفت که، یا یونانی ها از قدیم میگفتن که مثلا هر قانون بد بهتر از بیقانونی است، یا هرج و مرج رو قبول نمی کردن، یا افلاطون
آره، ولی مثلا خب ارسطو هم راجع به اشکال خوب و بد فرمان روایی مثلا صحبت کرده، ولی راجع به حاکمیت به این معنایی که بودن داره باش به لحاظ فکری به قول معروف کلنجار میره، یک نوع جنسی از بحث مفهومی راجع به حاکمیت ظاهرا درست میگه وجود نداشته.
نداشته، ولی دارم میگم این یک رگه هایی از این مفهوم در گذشته ها بود. مثلا افلاطون موقعی که مثلا تو سیراکوس چیه میخوان انقلاب کنن چیز بکنن، میگه اصلا این کار اشتباهیه، نباید، بی نظمی میشه، حتی حاکم هم اگه ظالمه باید به گونه باش رفتار بکنیم که این اگه فرو بریزه و حاکمیتی وجود نداشته باشه ضررش بیشتر از این است که هست. یا مثلا ارسطو وقتی که بحث میکنه از این که در واقع قانون بد است، قانون بد، اینها همش خواهان اینه که این قانون بده یه حالتی نشه که یک نظامی بیاد که از این قانون بده بدتر باشه، یعنی به اصطلاح بدون دولت باشه، بدون حکومت باشه، که در اندیشه های ایرانیان هم این بوده در واقع هر گونه انداخته ما تا اینها. اولا اگه بوده بازم به شکل تفکر گذشته است، یعنی ارسطو و افلاطون اینها، در واقع این حاکمیت هم مشروعیتش از طبیعت و یا مثلا مشروعیتش از چون مسیحیت صدای میانه از خدا میگرفته. ولی این چیزی که بودن روش بحث میکنه، این در واقع اولا اون مشروعیت ها رو قبول نداره، مشروعیت خارج از انسان، و دومن یه بحثی میکنه که حالا که میرسیم مبانیش مدرنه و بر روی منافع عمومی و حتی مالکیت خصوصی بحث میکنه، یعنی بر روی فرد بحث میکنه. بس از این نظر مدرنه، وگرنه رگه های این در تمام دین ها و در تمام عرف های کشورهای قدیمی هست که تو اگر در واقع این حاکمیت بندازی خیلی بد میشه، کشور هرج و مرج میشه، بی نظمی خیلی بده، یعنی اینها بوده منتها با تفکرات گذشته. ولی بودن سعی میکنه که یه مبنای
اون جنبه هایی که شما بهش اشاره میکنید درسته و نشانه هایی هم که به اصطلاح تاریخی هم که راجبش صحبت میکنید اونم هست، ولی بیشتر از این جنبه اگر نگاه کنیم که به عنوان حاکمیت به عنوان مفهومی در اندیشه سیاسی که داره نزدیک میشه به این که کشور رو در مفهوم توضیح دهد، مثلا از این جنبه در افکاری مثل ارسطو یا سده های میانه ما نمیتوانیم داشته باشیم نمونه هایی که به لحاظ فکری و نظری و مفهومی این که بودن داره کلنجار میره با یک چیزی که توضیح بدهد، یک نیروی حاکمی بر یک جمعیتی و یک سرزمینی به صورت انتزاعی و مداوم وجود داره که بعد میخواد از اون طریق از اون مجرا کشور رو توضیح بده، به این معنا منظورمه از اون جنبه هایی که گفتی.
آره دیگه، خودش اصلا همینجا که شروع میکنه، چون الان شروع میکنه به نقد میان دیدگاه قدیم و جدید توی این هست که بله. چه نظر براش بود؟ میگه بودن برای به دست دادن تعریفی از حاکمیت با کشور شروع میکنه به عنوان واحد سیاسی یا اون چیزی که بهش میگه رپوبلیک، و این اصطلاح از مفهوم لاتینی ریسپوبلیک میامده که معنای حوزه مسائل عمومی سیاسی عام است، و از طرف دیگه این مفهوم همین تعریفی که صدا بودن سعی میکنه برسه یه جانشینیه برای مفهوم یونانی ارسطویی شهر یا پلیس، و از سوی دیگر این هم بازم یه معادلی برای عنوان کتاب افلاطون یعنی پولیتیا به کار برده میشه. یعنی در واقع بودن از اون مفاهیم کهنه که وجود داشته در اون عالم قدیم، یعنی مثلا شهر ارسطویی یا مفهوم پولیتیای یونانی، هرادهی ما عوض میکنه. یعنی در واقع سعی میکنه یک تعریف دیگهی به دست بده. تعریفش چیه و چه تفاوتی داره با تعریف گذشته؟ الان بهش میرسیم که اینجوریه که نظر بودن راجع به کشور این است که اداره درست امور عمومی چند خانواده با قدرت حاکم، و همین این با تعریف ارسطو و سیسرون فرق داره. حالا ببینیم که برای تعریف چه فرقی داره. هم برای ارسطو و هم برای سیسرون شهر غایت حیات سیاسی و زندگی سعادتمندانه تلقی می‌شد. خب اینجا بودن میگه که این یک چیز اضافی داره، یعنی غیری اضافی داره و یه عنصر کم داره این تعریف. چه چیزی اضافی داره؟ میگه که برای بودن میگه زندگی سعادتمندانه اصلا داخل در تعریف کشور نمیشه. یعنی اینکه سعادت داشته باشد یا نداشته باشد، اگر نداشته باشد دلیل برای این نمیشه که یک کشوری حاکمیت داره، و اگر داشته باشدم بازم دلیل برای این نمیشه که یک کشوری حاکمیت داره. این اصلا چیز اضافی است، چون میگه فقدان سعادت در کشور نمیتونه که مانع از وجود کشور بشه. کشور گفتم و به همون معنی که گفت ریسپوبلیک، امر عمومی یا پولیتیا، کشور بود.
از صفحه 39 حدودن
36
هنوز 36ی؟
بله دیگه، چون هنوز اینجا در واقع هنوز داره تکرار میکنیم.
بله.
بعد از نظر بودن کشور اینه وحدت یک ملت تحت فرمان روایی قدرت حاکم حتی اگر بیش از خانواده وجود داشته باشه. یعنی اون چی که از اینجا برجسته میشه قدرت حاکمه یا حاکمیت در تعریف این. پس در تعریف ارسطو و سیسرون یه چیز اضافی بود و اونی که گفته بودن زندگی سعادتمندانه یا همه آیدمونی ها که اونجا میگفتن، که این میگه این لازم نیست. از طرف دیگر این تعریف این هم کمه که بگه وحدت یک ملت تحت فرمان روای قدرت حاکم. حالا به صفحه 39 رسیدیم. اون چیزی که از نظر بودن مهمه تعریف این مسئله است، و بودن میگه که اگر مفهومی به درستی تعریف نشده باشد غایت امور واقع روشن نخواهد شد. بودن با تعریف کشور در آغاز نخستین فصل کتاب 6 دفتر درباره کشور درباره اهمیت تعریف اینطوری میگه. اینجا دیگه صفحه 39. خب پس در واقع بودن سعی میکنه پارادایم رو عوض کنه، یعنی چیز رو عوض کنه دیگه، موضوع رو عوض میکنه، یعنی اون جا به جایی انجام میده. چه جا به جایی انجام میده؟ میگه که تعریف رو از این حیث در صد قرار میده که در هر امری باید غایت اساسی به اون را ابزارهای رسیدن به اون را جست. تعریف غایت موضوع معرف است. اگر تعریف فاقد بنیادی منطقی باشد، اون که بر شالودی بنیاد گذاشته شود از اون پس تباه کنید. پس ادعا میکنه بودن که تعریفی که ارسطو و سیسرون از حاکمیت کردن، تعریفی که ارسطو و سیسرون از قدرت میکنن، قدرت حاکم میکنن، اشتباه بود. حالا ببینیم این خودش چی داره.
در واقع یک مقایسه‌ای داره میکنه کشور رو و معنی میخواد بکنه کشور رو با پلیس ارسطو، درسته؟
بله.
یعنی مشخصات و ویژگی هایی که اندیشه یونانی برای برای شهر و شهروندان و حضور شهروندان در شهر میکردن و شهر رو در واقع با اون ویژگی ها توضیح میداد، این داره یک نوع قیاس میکنه با میخواد به جاش کشور بذاره و اونو تعریف کنه و بعد بگه که اون چه چیزایی داشته، این اونا شو قبول داره یا نداره. میشه اینجوری فهمید؟
این صفحه 38 یه
زیرنویس داره. حالا اگر زیرنویسشو نریم، همون آخرین خط صفحه 38 اگر نگاه کنیم، این به نوعی همین حرفی که میخوام بزنم اونجا به نظر میاد هست. به نظر بودن در تعریف ارسطویی شهر که او آن را جامع و مانع نمیداند.
صفحه چند؟
صفحه 38 همونجا که زیر نویسه شده، آخرین خط متن اصلی. به نظر بودن پیداش کردید؟
بله.
در تعریف ارسطویی شهر که او آن را جامع، از سوی قیدی اضافی وجود داشت که خودت اشاره کردی، اما از سوی دیگر یک عنصر اساسی نیز کم بود. یعنی بودن داره کشورشو و مفهوم سازی کشورشو با شهر ارسطو اندیشه یونانی داره مقایسه میکنه. بعد از اینجا میخواد بنیادهای اندیشه یونانی رو نقادی کنه.
خب میگم این صفحه 38 این بانویسی یکش خیلی مهمه.
بله بفرمایید.
اون سیاست، اون در واقع اون که دنبال سعادتی میشه، این یه انجمنهای دوستیه اینا.
بله.
خود چیز نیست، خود پلیتیک نیست. میگه ارسطو به ویژه در اخلاق نیکوماخوسی قید میل به سعادت را در سیاست وارد میمیسد که آیت زندگی در شهر و مناسبات شهرونده زنده ماندن نیست، بلکه برای زندگی بهتر است، که اون هم آیدومانی ها شباب باشه.
بله.
بودن با نقل تعریف سیسرون از کشور که اون را اجتماعی برای بهتر زیستن خوانده بود، می‌نویسد که چنین تعریفی بیشتر برازنده انجمن‌های دوستی فیثاغورسی است.
این ببخشید
صفحه 38 من که داشتم، صفحه 38 زیر نویس آخرین پاراگراف صفحه 38
ارسطو به ویژیاره در
یه دفعه دیگه بخون لطفا.
میگه ارسطو به ویژه در اخلاق نیکوماخوسی قید نیل به سعادت را در سیاست وارد میکنه و مینویسد که غایت زندگی در شهر و مناسبات شهروندانه زنده ماندن نیست، بلکه زندگی بهتر یا ایدمونیا است، یعنی سعادت. بودن با نقل تعریف سیسرون از کشور که اون را اجتماعی برای بهتر زیستن خوانده بود، مینویسد که چنین تعریفی بیشتر برازنده انجمنهای دوستی و فیثاغورسی است. بعد در صفحه 39 دوباره صفحه 39 همون زیرنویس دوباره می نویسه که اگه ادامهش بدین صفحه 39 رو دارین زیرنویسشو.
بله.
میگه بودن در توضیح سبب این که سعادت را در تعریف کشور وارد نمی کند می نویسه از زیرا کشور می تواند به خوبی اداره شود، بین گورنه یه همچین چیز انگلیسیه، اما فقر در اون وجود داشته باشد، دوستانی نداشته باشد، دستخوش آفتهای بسیاری باشد، ولی کشور باشد. منظور اینه.
در واقع اگر نیک بنگریم، مسئله اون موقع که اندیشه یونانی رو میخوندیم دائم میگفت غایت شهر زندگی سعادتمندانه است، در واقع به نوعی، البته اونجا هم گفته میشد همه مفسران اندیشه یونانی در دنیای مدرن گفتن که اون نوعی اخلاقه، منتش اخلاقی رو که خودشون میگفتن مقدمه سیاست ارسطوس برای اون دوره. اینجا بودن میخواد بگه که اصلا سعادتمند شدن در کشور نوعی معنای اخلاقی داره.
آره، ولی به نظر خودم که اصل اساسش، حالا یکم جلوتر بریم روشن‌تر میشه، اصل اساسش اینه که خب به اصطلاح اینجا دیگه چیز وارد شده، شخص وارد میشه، یعنی اون مفهوم امر عمومی خیلی تو یونان معلوم نبود، شخص توی امر عمومی حل بود، یعنی چه تو ارسطو چه تو افلاطون.
بله، این بچه فلسفه
چیزش، فلسفیشه، همه چیز امر عمومی بود، همه چیز، یعنی فرد توی اون حل میشه. ولی وقتی که دونار بودر درست میشه که همین زمان ماکیولی و بودر برمی‌کنه، نگاه کنید و شخص خیلی مهم میشه. از اینجا خودش الان یک کمی جلوتر میری، من توضیح زودتر بدم. خود ژان بودر میگه که اگر مالکیت خصوصی نباشه مالکیت عمومی امر عمومی هم معنا نداره. بنابراین اصولا بنیادهای فکر بودن بر پایه‌های یک فلسفه دیگه، یعنی در اونجا اونا فکر میکردن که انسان میاد توی شهر که چون مثلا اونا صحبت میکردن که همه چی طبیعیه، همه چی فیزیسه و اون چیزی که طبیعیست کامل ترین است.
خب در واقع بر مبنای قانون طبیعی یونانی،
قانون طبیعی یونانی هر چیزی که اگر ناقص باشه طبیعت از بینش میبره. مثال میزنه که خیلی از حیوانات سرشون از پایینشون کوچیکتر بینه از بین رفتن، با تناسب داشته باشه.
به این اعتبار سرشت عادلانه داره یا؟
سرشت عادلانه داره. به این سرشت عادلانه اگه برای انسان اینه که در شهر بیرون میرسه. یعنی مثلا چیز برگشت بود که خودت را بشناس، وقتی که سقراط رو خودت را بشناس، ارسطو یه قدم جلو گذاشت گفت این خود توی شهر معنی پیدا میکنه، این خود توی پلیس معنی پیدا میکنه. اگر توی پلیس معنی پیدا میکنه پس سعادت اگر پیدا کنی کاملترین چیز اتفاق میفته در. یعنی همون چی که در طبیعت فیزیس کامله در شهر هم اتفاق میفته، چون یونانی ها به دنبال کاملترین چیز به عدالت به معنای طبیعتی طبیعیش بوده. ولی بودن به دنبال این نیست، به دنبال اینه که در واقع یک حاکمیتی وجود بیاد که وقتی که رفت پادشاه از بین رفت این حاکمیت دست نخوره. مثال میزنه کتاب خودش، میگه تو نمیتونی به فکر تربیت فرزندت باشی قبل از اینکه امنیتش رو تضمین کنی، که قبل از اینکه زیری یه سقف قرار بدی. یعنی میگه این بحث حاکمیت جلوتر از تمام بحثاست و تعریف عوض میکنه. این خیلی مهمه که بدونیم که در واقع از کجا آغاز میکنه. میگه تو قبل از اینکه یه خونه نداری، سقف بالا سرت نمیاد، نمیدونم نمیتونی امنیت بچه‌ت رو تضمین کنی، نمیتونی راجع به تربیتش صحبت کنی. بنابراین مهمترین مسئله حاکمیت برای یک کشور که اونو تعریف میکنه که عبارت است از قدرت و کشوری که از چندین خانواده، از یک، یعنی در واقع از یک ملتی تشکیل میشه، از وحدت یک ملتی که یه حاکمیت داره. یعنی مثالهای زیادی هم داره که الان میرسیم. یه مثلا بابلی که بابل حالا ناسیونه، بابلی که هنوز حاکمیت نداشته با اون که خیلی زیاد بودن ولی هنوز ناسیونه، هنوز حاکمیت نیستن. این حالا میرسیم. اگه بخوایم آرام آرام پیش بریم، فقط باز بگم از نظر این که متوجه اندیشه جان بودن بشیم، جان بودن این معادلات عوض میکنه. یعنی معادله یه چیزی دیگه میشه. حالا ببینیم این چجوری میتونیم رو توضیح بدیم که معادلهی که بنیانهای فکری که جان بودن میذاره برای حاکمیت چجوری جدیده و چرا نوعاینه. تصور نمان ادامه صفحه 39 باشه، چون من این تعریف رو در واقع رفتم تریدم روی چیز.
ما دقیقه تو صفحه 37 خونده بودیم.
آره نه اون که اومدیم جلو الان.
بله،
ولی اونجا که گفتم که در واقع تو 6 دفترش که من خوندم صفحه چیز
39 الان
تعریف رو در رس قرار داد. من اینو خوندم دیگه، درسته؟
بله.
ادامه میدیم.
بله.
آره اگه بریم الان صفحه 40 میگه که بودن در همون اول تعریف موضوع سیاستش از نظام اندیشه سیاسی قدما فاصله دید.
صفحه 40
اون مثل ماکیاولی به نوعی جابجایی معرفتی در سیاست دست میزنه. اینجا معرفتی به نظر من یعنی نظری دیگه.
یعنی سوال من هم بود اینجا نوشتم این منظور از معرفتی چیست؟
یعنی جابجایی نظری. یعنی وقتی که تو بنیادت به اصطلاح بنیاد شهر این است که شهر طبیعی باشد، مثل همه چیز که طبیعیش خوب است، این عوض میکنه این تعریف. حالا این تعریف چیه؟ حالا در طی این پروسه ما به تعریف آرام آرام به تعریف بودن به صلاح نزدیک میشیم. پس این جابجایی که معرفتی یا نظری که در سیاست دست میزنه بودن برای اینه که سیاست را از قلمرو اخلاق و فلسفه قدیم به حوزه واقع‌گرای اندیشه جدید انتقال بده. ماکیاولی در نقادی از رویکرد نویسندگان سیاسی متقدم که سیاست را بر شالوده پایه‌های اخلاقی بنیاد گذاشته بودند، در واقع یعنی در واقع یونان قدیم،
این بایدها یعنی زوله اینجا به کار برده طباطبایی، یعنی با توجه کنیم این یک معنا در مقابل زولن اخلاق که توی زبان آلمانی،
بله
این دقیقاً یعنی زولن.
بله اخلاق اصلا اخلاق با همین چیز میشه دیگه،
یعنی اون چیزی که باید باشه با اون چیزی که واقعیت داره متفاوته. اخلاق همیشه بایده، زولن
اخلاق دستورالعمل که باید این کارو کنی، باید از دزدی پرهیز کنی، از آدم کشی پرهیز کنی، در واقع اخلاق چیزای باید باشه. بس ماکیاولی میخواد اینا رو نقادی بکنه. ماکیاولی با اعلام جدایی سیاست از اخلاق فردی اون را به عنوان حوزه مستقل مورد بررسی قرار میده که در ماکیاولی خیلی صحبت شده، ما حالا در واقع ازش میگذریم، یه میپنج سر بوده که بازم میشه همیشه در مورد ماکیاولی صحبت. بودن هم در واقع با خارج کردن قید تأمین زندگی سعادتمندانه برای افراد از وظایف فرمانروای کشور و تدوین مفهوم حاکمیت به عنوان مفهومی که کشور را به مفهوم دولت جدید ملی نزدیک میکند، دریافتی واقع‌گرای و برابر با سرشت مناسبات سیاسی از علم سیاست است. یعنی با زمان جدید، با دوره جدید که قبلا صحبت کردیم دولت‌های ملی جدید داشت در اروپا وجود میاد میامد، بعد از رفتن مسیحیت، بعد از از بین رفتن دولت مسیحی که در واقع مبناش امت بود و مبناش دین مسیح بود، دولت‌ها همشون در واقع این رو هوا مونده به قول خودمون، یعنی یه چیزی نبود که بهش چنگ بزنه. یه قربت الوسطایی به قول قرآن، قربت الوسطایی حبل المتینی نبود که بهش چنگ بزنن، باید یه چیزی دیگه تدوین میکردن. خب ماکیاولی تو ایتالیا تدوین کرد که در واقع از اخلاق جداش کرد و بودن اینجا بخواد یه چیزی دیگه ای رو تدوین کنه. او اشاره میکنه که به افلاطون و توماس مور که به دنبال مدینه های فاضله و آرمان شهر بودن، بودن اینطوری می‌نویسه. خب این توماس مور هم که می‌دونیم یه کتابی داره به نام اوتوپی،
همون اوتوپیای
همون اوتوپیای که البته توماس مور هم اصلا خودش سر همین چیز هم میشه دیگه، نخست وزیر هم بوده که کشته
میشه
سر اون اتفاقا، خیلی در واقع کشته شدنش هم خیلی بخوایم حساب بکنیم خیلی ارتجاعانه است اینطوری بگم، چون واقعا شاه میخواد یه زن دیگه بگیره، در واقع میگه نمیشه، در کاتولیکی اصلا تو نمیتونی طلاق بدی به زن دیگه بگیری، یعنی اگه بخوای حساب کنی خود پایداری توماس مور یک نوع پایداری در واقع عقب‌گراییه، ولی به هر حال سر عقایدش میمونه. به هر حال اونجا تو کتاب اوتوپیش یک چیزی مثلا به دنبال ادامه کتاب افلاطون در
کشیش بوده دیگه، خودش از پاپای کشیش‌های بزرگ بوده، بعدها هم توسط پاپای متأخر چیز میشه، قدیس معرفی میشه.
تو کتاب یوتیوبش که به فارسی هم ترجمه شده، اونجا اینجوری مطرح میکنه که یه جهانی میسازه که درش پول دیگه معنا نداره، نمیدونم همه چیز برادرانه است، همه چیز برابرانه است، و برای شما باید جالب باشه که اونجا میگه که این زبان فارسی میتونه زبان جهانی باشه. توماس مور در اونجا میگه به علت ساده بودنش
جامعه بی طبقه توحیدی درست بخواسته بکنه.
بعد خلاصه در نقد اینا یعنی با اشاره به افلاطون ارسطو بوده می نویسه که ما قید سعادتمندانه را یعنی آیدمونیا را لحاظ نمی کنیم، به هر حال ما را سر اون نیست کشوری در عالم مسل بنیاد کنیم. عالم مسل یعنی عالم
خیال در ایده و خیال.
هم میشه عالم ایده، عالم خیال. میگه اونها در عالم خیال اندیشیده اند. میگه ما در مثل اونها فکر نمی‌کنیم، بلکه ما قواعد سیاست را تا حد ممکن از نزدیک دنبال خواهیم کرد. این صفحه 41.
این از نزدیک منظورش یعنی به صورت یک امر واقع، امر واقعی،
یعنی در امر خیالات نه،
در نزدیک یعنی یک چیز واقعی اوبیکتیو.
خب برها پس برای بودن به دست دادن تعریفی واحد از کشور، مفهوم حاکمیت را در کانون بررسی خود قرار میدهد. این متن از صفحه 41 میخونم، تقریبا 5-6 خط بوده به پایی. میگه در اندیشه سیاسی بودن، پیدا کردین؟
بله.
میگه در اندیشه سیاسی بودن، کشور در واقعیت اون بر پایه قدرت حاکم استوار میشه. ببینید،
در واقعیت
کشور، این نکته خیلی مهمه، کشور بر پایه قدرت حاکم استوار میشود. یعنی اگر قدرت حاکمی نباشه، بعد بعدا توضیح میده که چه خصوصیاتی داره، حالا زودتر نگم. در اندیشه سیاسی بودن، کشور در واقعیت اون بر پایه قدرت حاکم استوار میشود و در قلمرو دانش بر پایه محکوم حاکمیت. از این رو تأمین زندگی سعادت مندانه و نیل به فضیلت های اخلاقی را نمیتوان از وظایف قدرت حاکم است. یعنی بحثی نیست که در واقع حاکم نباید مردم خوشبخت بکند یا نکند. بحث سر این است که اگر حاکمیتی وجود داشته باشد و اگر امنیتی باشد و اگر آسایشی باشد، آدم ها خودشون در واقع سعادت خودشون رو تضمین میکنه. بیشتر بحثش اینه، چون نباید عکسش رو در نظر بگیریم. مثلا فکر کنیم بودن میگه که حاکم بخواد مردم رو بدبخت کنه اگر نمیخواد خوشبختش کنه. یعنی این خیلی مهم بفهمیم. بودن در تمثیلی نسبت میان آرمانگرایی و واقعیت اصلی، سیاست را به تربیت کودکی تشبیه میده که نیازهای اولیه او رفع نشده باشه. یک ثانیه من فرصت میکنم.
اونجا اگر توجه کنیم که محمود خون میگه در اندیشه سیاسی بودن، کشور در واقعیت آن بر پایه قدرت حاکم استوار است، در قلمرو دانش یعنی در قلمرو اندیشه بر پایه مفهوم حاکمیت استواره.
بله.
معنیش بفهم. من چون شما یه لحظه فکر کردم
چیز کنم. پس این بودن در تمثیل نسبت میان آرمانگرایی و غایت اصلی، سیاست را به تربیت کودک تشبیه میکنه که نیازهای اولیه او رفع نشده باشه. مسئله کشوری که تأمین سعادت و عمل به فضیلت و یا به گفته بودن فضیلت‌های اخلاقی، سعای ظریفه و تأمل در مورد امور تدبیر الهی را، یعنی اینا رو، فضیلت‌های اخلاقی، سعای ظریفه، تأمل در مورد امور تدبیر و الهی، اگر اینها را مقدم بر حفظ آرامش در درون و دفاع از تمامیت ارضی در بیرون قرار دهد، مسئله کسی است که بخواهد کودکی را پیش از رفع نیازهای اولیه او تربیت کند. پس این تغییر چیزی که میده، تغییر تعریفی که بودن به دست میده، در واقع میگه قبل از هر چیز باید یه حاکمیت درست بشه در کشور. قبل از هر چیز باید یک اداره کشور بشه. کشور ناظر بر غایتی است که بودن در تعریف منطقی اون وارد دانسته و اون عبارت از مفهوم حاکمیت است. زیرا شمار اندکی از خانواده ها را به شرط اون که قدرت حاکمی در رأس اونها قرار گرفته باشد میتوان کشور بود، در حالی که بابل با انبوه جمعیت اون قوم بود. نیشن بود، اما کشور ریپوبلیک به شمار نمی آمد. پس ببینید بازم این مفهوم قوم ناسیون یا نیشن با مفهوم کشور ریپوبلیک دو تاست. کشور یا ریپوبلیک آن است که حاکمیتی داشته باشه، حاکمیت واحد یگانه و به اصطلاح که بتونه قدرت داشته باشه، کاراش پیش بره. ولی ناسیون یا قوم ممکنه جمعیتش هم انبوه‌تر از یک کشور باشه، ولی به اصطلاح کشور نیست چون حاکمیت نداره.
البته باید این نکته رو توجه کرد که این ناسیون اون موقع اون با همین معنایی که محمود گفت به کار گرفته، یعنی ناسیون آره، ولی بله بعدها خب بعدها یک کمی معناش تغییر میکنه.
بله یه زیرنویسش هم میخونم همینجا تفاوت بین نیشن و ریپوبلیک. میگه بودن به این نکته در رساله روش فهم آسان تاریخ نیز اشاره کرده، میگه که هر جا کشور نباشد هر جا مرج است. کشور را با توجه به وحدت حاکمیت امپریو درون میتوان باز شد، اما مدینه سیویتیت افزون بر این دارای وحدت قانونها نیز هست، در حالی که شهر اوربن افزون بر وحدت حاکمیت و قانون نیازمند حصاری هست که شهروندان را در بر می‌گیرد. بنابراین شهر شامل محله‌ها، مدینه شامل روستاها و جایی شامل شهرها و دژها که وحدت قانون اونها را وحدت می‌بخشد، شهریاری‌ها یا سلسله‌ها شامل چندین مدینه خواهند. همه اینها از مصادیق اصطلاح کشور خواهد، چنان که جنس شامل همه انواع می شود. چنان که خواهد آمد هابس اصطلاح لاتینی سیویتاس را به عنوان معادلی برای دولت یا استیت برده است. ما نیز در جاهای دیگر همون اصطلاح را دولت ترجمه خواهیم کرد. اما به گونه یکی از این عبارت می توان دریافت این ترجمه در این مورد درست نیست. این در پانویس همون شماره دو که قوم و ریپوبلیک و ناسیون حالا صفحه 42 در واقع از نظر بودن قدرت حاکم یه نیرویی است که به طور مستقل از نظام سیاسی کشور اون را به هیئتی واحد در میاد.
مگه میشه یک حاکمی از نظام سیاسی جدا باشه؟
نظر بدم قدرت حاکمه یه نیرویست که به طور مستقل از نظام سیاسی کشور.
همین سوال منم، آیا میشه یه همچین چیزی؟
بله ببین منظور باید این بعضی قسمت های این بحث شما انتزاعی و زمینی بهش نگاه نکنید. ببینید داره میگه که قدرت حاکمه یک نیرویه که همیشه یک سرزمینی را با یک مجموعه انسانی خودش در یک قلمرو سرزمینی اونا رو واحد میکنه و کشوره و با اونا کشور درست میکنه. این حالا میتواند این نظام سیاسیش خوب باشه، بد باشه، بهتر باشه، کمتر بهتر باشه، کمتر بدتر، ولی کشور اگر میخواد باشه بایستی یه قدرت حاکمه توش باشه. این معنیش اینه. اینجا وقتی میگه فارغ یا مستقل از نظام سیاسی کشور، یعنی این که یعنی شما راجع به نظام سیاسیش نمیخواد ارزش گذاری بکنه. یعنی مفسر بودن داره اینو میگه، داره میگه که
یعنی در عالم ذهن درست میشه.
بله
ببین این مفهوم حاکمیت رو شما با مثل همه چیزای دیگه، حالا برای هابز هم میرسیم، همه چیزه اینه تو عالم ذهن تصور کن که وقتی میخوای یعنی به گریف میخوای بسازی از حاکمیت، خب اگه از حاکمیت میخوای بگیرید بسازی باید اینطوری فکر کنید که این قدرت حاکمه یه نیرویه
از کشور بگو بهتر کشور برای مفهوم کشور
آره به طور مستقل از نظامی اون را به هیئتی واحد در میاره نمیتوان در بی‌اعتنایی به سرشت قدرت حاکم اون را با اجزایی که اون را تشکیل میدن و وحدت میبخشن خلق کرد زیرا این قدرت جزئی از هر کشوری و مایه انسجام درونی آن است بدین سان قدرت حاکم اصلی است که اجزا و اعضای کشور را در کلی گرد می آورد و به اون وحدت میبخشد به گفته بودن بنیان مرسوس و نیز محوری است که نظام دولت اتحاد سیته بر گرد اون حرکت می کند به گونه ای که همه صاحبان مناصب قانونها و فرمانها از اون ناشی می شود یعنی اولا بذاریم من چیز بنیان مرسوس رو بگم که یه خودده که چرا به بنیان مرسوس ترجمه کرده ذهنمون بیاد این بنیان مرسوس به سلام های عالی آیه 4 سوره صف توی قرآن که در واقع ترجمهش اینجوری میشه میگه خداوند کسانی را دوست میدارد که در راه او پیکار میکنند و همچون بنیان مرسوس هستند این بنیان مرسوس یعنی اشاره به استقامت و اتحاد و همدلی مؤمنان دارد و در گذشته سرب را ذوب میکردند و در رای و در لابلای مصالح میگرفتند و فاصله ها که برای که فاصله ها پر شود و سازی یک پارچه و به هم پیوست تشکیل داد. این کار سبب می شد که تا به هر بنای محکمی مرسوس بگویند و اشاره به استحکام و یک پارچه
بله اشاره به استحکام و یک پارچه
یعنی مراد از این حرفی که در واقع بودن می زنه در همین به فارسی بخواهیم بگیم یا به عربی فهم می کنه بنیان مرسوس نافته که یعنی در واقع پیه و استخوانبندی و ستون این حاکمیت در واقع این چیزشه هیئت حاکمش این هیئت واحده که دیگران از اون نیرو میگیرن هیئت های کوچکتر جزئی شهرستان ها نمیدونم مناسب دیگر از این ناشی میشوند یعنی اصل اساس است مثلا چطوری تو قانون اساسی میگه ولایت فقیه خیمه است اصل اساس است یعنی اگه ولایت فقیه رو بگیریم همه نیروهای ایران از بین میره تو قانون اساسی اینطوریه در واقع بنیان مرسوس قانون اساسی ایران ولایت فقیه بنیان یعنی اون بنیان آره اینجا این در واقع میخواد یک مفهوم حاکمیت رو به لحاظ نظری به لحاظ ذهنی توضیح بده که این در واقع یه هیئتی واحده که نمیشه به اجزاش کوچیکش کرد یعنی اجزاش از اون قدرت میگیره اجزاش از اون نیرو از اونجا که قدرت حاکم یا حاکمیت صورت بنیادی نیست که امر سیاسی در اون نمود پیدا می کند ببین یه چیزی که نمود پیدا می کند یعنی خودش بوده دیگه یعنی امر سیاسی درش متظاهر میشه یعنی امر سیاسی حرکتی که بعدن سیاست ایجاد میشه از همین حاکمیت بنیاد میشه یعنی به شکل نمود خود وجود خود حاکمیت بنیادش و پایش بودش در واقع همون حاکمیت
خب ولی اینجا برمیگردیم پس به همین که نمیشه به صفحه 42 پس در تضاد با این گفته تو نیست که میگه در حقیقت سیاست رو به وجود میاره ولی اینجا میگه مستقل از نظام سیاسی کشور باشد این در تضادش نیست
نه ببین اول توضیح میده که نظام سیاسی کشور از این منشأ میگیره این اول مستقل میکنه ببین نه خب میگم در عالم خیال باید این کارو بکنه
درسته ولی با این حال
خب ولی چرا ببین وقتی که در عالم خیال فکر میکنی که این مستقل از این اداره اموره یعنی این بنیاد میشه ولی خود دیگران از این جان میگیرن دیگران از این نشأت میگیرن در واقع باید فکر کنی که میخوای بگی که چرا بنیانه تو میخوای بگی چرا پایه است در واقع اینو باید به لحاظ توری توضیح بدی مثلا اگه بخوای بگی که چرا ولایت فقیه در قانون اساسی پایه است باید این روح قانون اساسی رو توضیح بدی برای همین مستقلش میکنی
یه جور دیگه شاید از متنی که محمود خوند دوباره کمک بگیریم همونجا که شاید چیز میشه به طور مستقل از نظام سیاسی، پایین تر که میایم بعد میگه که زیرا اونجا رو داری، زیرا این قدرت همونجا همون در نظر بودن قدرت حاکم نیروی، یکم که میایم جلو میگه نباید خلط کرد، میگه زیرا این قدرت جزئی از هر کشوری و مایه انسجام درونی آن است که الان محمود اشاره کرد با بنیاد مرصوص. خب یعنی مایه انسجام بدین سان قدرت حاکم در ذهن، در ذهن قدرت حاکم یعنی ابستراکت فکر کنید که قدرت حاکم اگر نباشه اجزا و اعضای یک کشوری اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. مثل چی؟ مثل منصبها، قانونها، فرمانها، نهادها و هر چیزی. حالا چه میخواد دیکتاتوری باشه، چه خودخامه باشه، چه هر چیزی باشه، بالاخره یه دست و پایی داره، یه اجزایی داره، یه اعضایی داره اون پیکره. میگه اگر اون قدرت حاکم به لحاظ ابستراکت، اگر اون جزء اصلیش، اون انسجام بخش اصلی همه این اجزایی رو که به هم وحدت میده، اون قدرت حاکم است. و اینجوریه که حاکمیت معنا پیدا میکنه و نزدیک بشه به معنی کشور، یعنی بودن اونو نزدیک میکنه که کشور معنیش هم با حاکمیت به اصطلاح چیزه. البته یکم بستش میده ولی میخواد کشور رو تعریف کنه با عنصر اساسی حاکمیت یا مفهوم کلیدی حاکمیت.
هم در واقع داره روح اینو میگه. البته همه فقط حاکمیت نیست. مثلا شما یه حزب رو چجوری تعریف میکنید؟ حزب که چیز اعضاش نیست که. حزب رو نمیتونی به اجزاش تعریف کنی، یا حزب مثلا عبارت از یه سری اساسنامه ها، یه سری بنیانهای فکری. ولی حزب رو وقتی تو در عالم مجرد در نظر میگیری، میگی این حزب روحش در واقع کسانی که این سیاست از پیش میبرن، یعنی روحش مثلا هیئت سیاسیشه، دبیر اولشه، کمیته مرکزیشه، در واقع حزب ها
فکرش
یعنی در واقع همه تو در توضیح همه جمع ها میتونی یه کم چیزی، یعنی در واقع وقتی مونتسکیو میگه روح القوانین، با خود قوانین کار نداره، میخواد بگه این چه روحی داره قانون. در واقع الان این کسی که اینو تفسیر میکنه، حالا بس طباطبایی یا از قول هر کس که آورده مهم نیست، این مفسر داره میگه که این روح این حاکمیت رو داره تعریف میکنه، میگه عبارت است از اجزایش نیست، یه روحی داره که در واقع یه پیوند ارگانیکی با اون اجزا داره و اون اجزا اگه اون روح نباشه اون اجزا فرو میپاشه. بنیان مرصوص هم یعنی همون دیگه، یعنی یه چیز محکم، یه یک پارچگی.
شاید از مثالی که محمود زد به یه زبان دیگه بخوام بگیم، حزب اساساً زمانی یه حزبی موجودیت پیدا میکنه در کنار احزاب دیگه که صاحب یک فکر خاص‌تر و ویژه‌تر باشه نسبت به بقیه دیگه. اگر اونو نداشته باشه که نمیتونه موجودیت پیدا کنه که.
یعنی این حاکمیته. ببین اینجا گفت صفحه 43 میگه در واقع اون سیاست نمودشه.
بله دقیقاً.
درسته، یعنی سیاست نمود حاکمیته، یعنی بودش، یه بودی هست،
نظام سیاسیش نمودشه، یعنی با اون نماد میتواند نظام سیاسی یک کشوری نماد اون حاکمی حکومت باشه، اون کشور باشه.
میشه اینو رو باید بیش که مثلا اگر یک حکومتی شاهنشاهی باشه، یا صحبت از حکومت میکنه دیگه، روح این در
حقیقت
شاهنشاهیه، اینجوری میشه گفت.
حالا اون که شاهنشاهی چیه نه، ولی میتوانیم چیز کنیم که مثلا بگیم که عثمانی چون حاکم یک سلطان داره و یک سرزمین قلمرو سرزمینی داره و یک جمعیتی داره، اونجا یک حاکمیتی هست، اونجا حاکمیت هست، اونجا کشور هست. همزمان ایران هم حالا شاهنشاهی سرچی، اونجا هم یک حاکمی هست و یک سرزمینی و یک جمعیت، اونجا هم حاکمیت هست، یک کشور هست. یعنی میخواد بگه که اینا همشون حاکمیتن. برای نزدیک شدن به این موضوع و فهمیدن این، دائم فراموش نکنین که امپراتوری مسیحی دنیای غرب فرو پاشیده، کشورها به صورت ملی یعنی با مرزهای مشخص، مردمان مشخص، زبانهای ملی و جمعیت‌های مشخص میخوان شکل بگیرن. ایشون این فیلسوف یا این نظریه پرداز داره مفهوم اون، داره اون اتفاقی که داره میفته رو داره مفهومش رو نظریه پردازی میکنه. کاری فعلا نداره که کشوری که داره به نام فرانسه یا انگلیس یا ایتالیا یا اسپانیا یا هر جای دیگه، اون کشوری که داره استقلال پیدا، آلمان استقلال پیدا میکنه، این نظام سیاسیش فعلا چیه؟ آیا شهریار یا شاهی توش هست یا سلطان هست یا امپراتور حتی هست؟ امپراتورهای مثل امپراتور آلمان بعد از فروپاشی نظام مسیحی، تو آلمان یه مدتی نظام حکومتیش امپراتوری جرمن ها بوده. یعنی اینا نظام های سیاسیشو فعلا کار نداره.
حالا ولی اگه بخوای مثال شهلارم که میگه مثلا شاه، خب درسته شاه، خب این حکومت شاهیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک شاه میمیره یه شاه دیگه میاد، درسته؟ ده شاه دیگه هم بمیره مهم نیست که، ولی شاهیه،
بله،
شاهنشاهیه،
بله.
این اینطوری تعریف چطوری؟ یعنی اگر 10 تا شاه بمیره اهمیتی نداره چون شاه بعدی میاد، ولی حکومت شاهیه، یعنی روحش، کرنش این حاکمیتشه.
شاهنشاهیه در این
شاهنشاهیه، خب شاهنشاهی مال ایرانه،
سلطنت در ایران،
حالا سلطنت هم یه نوشه. یعنی منظور اینه که اون چیزی که باقی میماند، اون چیزی که پابرجاست، خیمه عمودش، اون حاکمیتشه.
حاکمش از طریق حاکم بریم تو حاکمیت، حاکم.
آره ولی حاکمش از بین میره.
آره حاکمه ولی از بین میره، ولی حاکم دیگه ای بلافاصله هست.
یعنی پس حاکمیت میمونه.
حاکمیت میمونه. بیشتر آره برای فهم مطلب میگم.
برای فهم مطلب، برای که روشن میشه حاکم میمیرد ولی حاکمیت صفحه 43 میگه از اونجا که قدرت حاکم یا حاکمیت صورت بنیادی نیست که امر سیاسی در اون نمود پیدا میکنه، بودن بحث درباره منشأ بیرونی و تجربه اون را مطرح نمیکنه، زیرا چنین بحثی نمیتواند پرتوی بر سرش و شیوه عملکرد قدرت حاکم کشورها بیفته. سرشت حاکمیت را از مجرای سه ویژگی بنیادی میتوان توضیح داد. یعنی حالا میگه اینجا حاکمیت چی هست؟
بله این الان
حاکمیت توانایی فرمان دادن است. حاکمیت همیشگی است و سمونی که حاکمیت مطلق است. حالا یعنی چی؟ در مورد توانایی فرمان دادن بهش میگه بوسان ساده کماندامنت، کماندامنت همیشه چیزی ایم هم توش هست.
بله کماندامنت
جان بودن. درباره توانایی فرمان دادن بران است که در همه کشورها و نیز از زمانی که آزادی طبیعی که هر فردی برای زیستن به دلخواه خود تحت فرمان دیگری قرار میگیرد، میتوان از توانایی فرمان دادن در هر هیئت، انجمن و خانواده سخن بود. این توضیح روشنه که این آزادی طبیعی یعنی که انسان‌ها آزادی و هرج و مرج خودشون رو رها میکنن و تحت حاکمیت در میان و آزادی داره این محدودیت میشه و خودت آزادی تو میدی به حاکمیت. اینا یه بحثیه که بیشتر تو فصل بعدی در تو هابس خیلی ازش صحبت میکنه، ولی به هر حال این زیرنویس صفحه 2 رو میکنه. یه عبارت آغاز فصل سوم باب نخست رساله بودن چنین است: هر کشور، هر پیکر و انجمن و هر خانواده از زمانی که آزادی طبیعی که هر فردی برای زندگی مطابق میل خود دارد تحت قدرت دیگری قرار میگیرد، از مجرای فرمان و اطاعت اداره میشود و هر قدرت فرمان راندن به دیگری عمومی یا خصوصی است. قدرت عمومی در حاکمی که قانون وضع میکند، در شخص کارگزاران که تحت قانون عمل میکنند و به دیگر کارگزاران و افراد خصوصی دستور صادر میکنند قرار دارد. فرمان راندن خصوصی بر عهده رئیس خانواده و پیکرها و انجمنها بر هر یک از آنها و نیز کوچکترین جزء هر پیکری به طور کلی است. بودن در تعریف آزادی طبیعی نیز می‌نویسد که منظور ما از آزادی طبیعی این است که کسی جز خداوند تابع انسان زندگی نباشد و جز از خود اطاعت نکند. منظورش از آزادی طبیعی. به هر حال اینجا صحبت از این میکنه که صحبت از توانایی فرمان دادن میکنه که در واقع میشه این فرمان دادن رو، توانایی فرمان دادن رو در هم نهادها و کشورها و هم خانواده در واقع پی گرفت. اما میان توانایی فرمان دادن در کشور و نهادهای مانند خانواده که کشور از اونها فراهم آمده است، این تمایز وجود داره. توانایی فرمان دادن در کشور عمومی است و در خانواده خصوصی است. خب حالا یعنی چی؟ توانایی فرمان دادن خصوصی به چهار صورت اقتدار شوهر بر زن یا حضرت عباس الان دعوا شروع میشه. توانایی در فرمان دادن خصوصی به چهار صورت اقتدار شوهر بر زن، پدر بر فرزندان، ارباب بر بردگان و کت خدا بر خدمتکاران ظاهر میشه. با اینو باید بدونیم که در 500 سال پیش دید. توانایی فرمان دادن عمومی در حاکمی که قانون وضع میکنه یا در شخص صاحبان مناصبی که تحت حکم قانون عمل میکنن و به دیگر صاحبان مناصب و افراد خصوصی فرمان میدهن قرار دارد. پس اونجا توانایی مثلا فرمان خصوصی معلوم شد چیه، توی خانواده است، ولی توانایی فرمان دادن دست حاکمیه که قانون وضع میکنه و یا دست صاحب منصبان و کسایی که تحت حاکم قانونه. اگر یادتون باشه به همین دلیل اول تعریف کرد، گفت این هیئت واحد است که سایر اجزا از اون هیئت واحد قدرت میگیره. از این حیث قدرت سیاسی از دیگر صورت‌های اقتدار که ذکر اونها گذاشت متمایز و اون بالاترین قدرت فرمان دادن است، از اقتدار عمومی ناشی میشود و برای همگان نیز لازم اجرا است. فکر کنم این خیلی نکته مهمیه. اگر ما اینو بفهمیم که تفاوت، من فکر کنم تو ایران الان این خودی قابل فهم نیست. ایران کنونی، منظورم از فرمان رعایان ها، منظورم از اداره حکومت این کشور، واقعا بین مثلا فرمان خصوصی، امر خصوصی و امر عمومی هیچ معلوم نیست. یعنی کشور واقعا فکرم بالا خودشونه دیگه. یعنی یکی که مثلا فرمانداری یه جایی میشه، تمام معادن اونجا، تمام جنگلای اونجا، تمام انسانای اونجا سرنوشتش اینا دست این بود.
اصلا چرا اونو میگی؟ بحث خودشونه، دعواشون میشه. اون میگه که آقا من میخوام تو رو ببرم بهشت، اون یکی میگه که آقا من نمیخوام برم بهشت. او میگه که نه، من تو رو باید ببرمت بهشت. خب یعنی توی خصوصی ترین امور یک آدمم وارد میشه. یعنی اینجا خیلی روشن داره میگه که امور همون چیزی که محمود اشاره کرد در حوزه عمومی، حالا اگر بشود گفت، و حوزه خصوصی تقریبا بحث خیلی اولیه حوزه عمومی و خصوصی است دیگه. حالا اینجا خیلی اینو چیز نکرده، چون مسئله امروز روز اقتدار شوهر بر زن، پدر بر فرزندان، اینا هم تغییراتی درش حاصل شده حتی در حوزه
خود. مثال
آره، ولی نه خب اون موقع این بوده، اینا به صورت در واقع یک نوع مقررات و یک سنتی کار میکرده، ولی بودن اومده گفته خب اونا برای خودشه، ولی در حوزه عمومی
یه چیزی
کسی که توی حوزه کسی که قدرت داره و حاکمه و فرمان میبره، حوزش اونجاست، حوزه عمومیست، به خانواده کاری نداره. بودن فهمیده بوده که توی امر، توی چارچوب خانواده حاکم نباید دخالت کنه.
بله. حالا بگذاریم از این که الان اگه بچه‌ت هم نتونی خوب تربیت کنی، کوچیک باشه میگیرن میبرنش، میگن تو اصلا توانایی نداری.
بله.
حتی در اونجا هم تو الان چیز نداری، اونجا یه بخشش جز امر عمومی شده.
بله.
وقتی تو زن و شوهر هر دو پدرن گوشه خیابونن، خب بچه که نمیتونه تربیت بشه، مینه ازش میگیره، تو صلاحیتمون هم نداری.
بله.
یعنی در واقع یه قسمت های امر عمومی شده، برعکس یه چیزای دیگه خیلی امر خصوصی شده. حالا این جا به جایی ها شده ولی مفاهیمش مهمتر است.
بله.
ولی باز من یه سوال دیگه دارم. همین که الان گفتیم فرمان خصوصی هست و یه دونم فرمان چی بود گفتیم عمومی، همین صفحه 43 قسمت آخرش که میاد خط آخرش میگه توانای فرمان دادن عمومی در حاکمی که قانون وضع میکنند یا در شخص صاحبان مناصبی که تحت حکم قانون عمل میکنند و به دیگر صاحبان مناصب و افراد خصوصی فرمان میدهد قرار دارند. بعد اینجا میگه از این حیث قدرت سیاسی از دیگر صورتهای اقتدار که ذکر آنها گذشت، که منظور همون دوتا قدرت هاست، خصوصی و عمومی، متمایز و آن بالاترین قدرت فرمان است. وقتی ما میگیم اینجا که گفتیم ما دو تا داریم، خصوصی عمومی، عمومی همونی بود که در حقیقت در حوزه دولتی قانونگذاری و قانون گذاشتن. خب وقتی که راست میگیم این رو کی میتونه این کارو بکنه، در حقیقت یک قدرت سیاسی میتونه این کارو. پس چرا میگه اینجا متمایزه؟
نه
اینجا میگه دیگه، میگه از این حیث قدرت سیاسی از دیگر صورت‌های اقتدار،
آه
این اقتدار اون دو تا باشن، خصوصی و عمومی.
خب عجب متمایز داری.
دیگه اینو گذشت. بعد میگه متمایز و آن بالاتر قدرت فرمان است. یعنی در حقیقت اینجا قدرت سیاسی رو جدا از این دو تا قدرت میدونه.
نه نه. میگه این از اون یکی ها، از هر اقتدار دیگه این بالاتره. اقتدار خصوصی که یه مرد داره تو خونه.
آها.
یا یه اقتداری که یکی به بردش داره، یا یه اقتداری
که در حقیقت اقتدار عمومی بالاتر از اقتدار خصوصی. منظورش اینه.
بله بله. یعنی بالاترین چیز اینه. تو میتونی مثلا یه برده داری، خب یه دونه شاگرد داری، اقتدار داریش، میتونی بیکارش کنی، میتونی سر کار بیاریش، ولی بالاترین اقتدار این قدرته که میتونه فرمان بده و در کشور مطرحه.
پس در حقیقت همین میشه قدرت سیاسی در حقیقت.
قدرت سیاسی برای که تو اگه بخوای یکی رو بیکار کنی یا نکنی، اینجوری نیست که تو دیگه بتونی بگی که من امروز نمیخوام تو سر مغازه من نیایی. اون دیگه محدوده به یه قانونی، یه ارتشی، یه ارتش بود، تو نمیتونی بگی فردا نیا سر کار. اون خطایی نکرده، کاری نکرده، یعنی وارد یه قانونی میشی، وارد یه بازی میشی که از بازی خصوصی بالاتره. بازی عمومی است و بازی قانونه و بازی حاکمیت و بازی های قانونی است.
نه اینو من فهمیدم، این درست.
بعد بالاتر از اونه دیگه، یعنی چون اونجا فقط به یه خانواده تعلق میگیره یا به یه
اونم مشخصه، این کاملا مشخصه که قدرت خانوادگی چیه و قدرت عمومی چیه. صحبت من اینجا که وقتی میاد میگه این قدرت سیاسی بعد این متمایز و بالاترین قدرت، این بالاترین قدرت منظورش چیه؟ آیا قدرت سیاسیه یا اون قدرت اون چیز عمومیه؟ اینجا من یه خود مشکل دارم. اینجا باید به نظر من اینجا یک تمایز ما بین اینه دو تا چیز متفاوته. در حقیقت این حوزه خصوصی و حوزه عمومی رو یک طرف جریان میبینیم و قدرت سیاسی رو هم یک جریان دیگه. برای هم نمیگه متمایز از هم میگن. اینجا من یه مقدار مشکل دارم برای فهمش. اینجوری فهمیدم در کل. ولی این چرا اینجا میگه متمایز و بالاترین قدرت فرمان دادن است؟ پس آیا همین
نه اجازه بدید شما الان دو تا چیز رو یک کمی با هم مرزهاشون رو قاطی کردید. اونجا صحبت از نظام سیاسی کشور میکنه، اینجا قدرت سیاسی، اعمال قدرت سیاسی، یعنی همون حاکم، اعمال حاکمیت. نظام سیاسی، صحبت از یک نظام سیاسی با اعمال قدرت سیاسی دو تا چیز متفاوته. این دو تا یکی نیست.
نه
اون قبلی،
نه من اون قبلی کاری نداره، من صحبتم سر همین فرمان خصوصی
حاکمیت کردن یعنی اعمال قدرت سیاسی کردن دیگه.
ببین یه خط زیرشو بخوان یه خط بعدیشو بخوان خودش جوابش داده، میگه متمایز است اون بالاترین قدرت فرمان دادن است که از اقتدار عمومی ناشی میشه.
خب پس در حقیقت برمیگرده به همون اقتدار عمومی. من صحبت
همینه.
خط چرا میگه متمایز است؟ این متمایزش من
قدرت سیاسی از دیگر صورت
یعنی قدرت های شخصی
اوکی.
یعنی از اون یعنی از اون فرمان دادن های خصوصی میگه متفاوته. میگه اعمال قدرت سیاسی فرمان دادن عمومی است، اقتدارهای دیگه اقتدار پدر بر همسر، اقتدار مرد بر زن، نمیدونم.
خب حالا اینجوری باشه این درسته دیگه.
من میگم چون خط زیرش صحبت، خط زیرش صحبت. ما دیگه یک ساعتمون تمام شد.
بله.
یک ساعت و 6 دقیقه شده. پس تا قسمت بعدی.